درس 131 تا 134 عید قدیر، عید بزرگ اسلام و روز تهنیت است. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. عیسی ابن مریم عرض کرد بار پروردگارا برای ما از آسمان مائده ای فرو فرست که برای اول ما و آخر ما یعنی خود ما و یاران ما و کسانی که بعد از ما می آیند عید باشد و برهان و نشانه روشن از جانب تو باشد و روزی برای ما بفرست و تو از میان روزی فرستندگان مورد انتخاب و اختیار ما هستی. خداوند فرمود من آن مائده آسمانی را برای شما فرو می فرستم ولی هر کس از شما که بعد از نزول مائده کافر شود و پس از نزول انکار کند و کفر ورزد و این مائده را پنهان کند و اعتراف ننماید، پس من او را به عذابی مبتلا می کنم که هیچ یک از عالمیان را به آن عذاب مبتلا نکرده باشم. ما ثمر را به حقیقت ز شجر یافته ایم، می نبریم شجر را که ثمر یافته ایم، همه جا ناظر حقیم در اطوار وجود، شکر گوییم و از این شکر شکر یافته ایم. از در کعبه درا در حرم کعبه ما، آنچه در یافته ایم از ره در یافته ایم. اشاره است به حدیث متواتر از شیعه و از عامه که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انا مدینة العلم و علی بابها و من اراد المدینة فلیأتها من بابها. من شهر علم می باشم و علی در اوست و هر کس بخواهد در شهر وارد شود باید از در آن شهر وارد شود. تا جگر خون نشوی ره به در دل نبری، ما ره دل به 200 خون جگر یافته ایم. هر که را عیب نشد یافته از بی هنری است، عیب ما یافت از آن شد که هنر یافته ایم. شیخ و زاهد همه زر یافته در حکمت دین، ما در این فلسفه اکسیر نظر یافته ایم. سفر از خلق به حق کن ز ره فکر که ما، گنج در یافتگان را ز سفر یافته ایم. تا شوی با خبر از خود خبر از خلق مجوی، ما در این بی خبری اصل خبر یافته ایم. ای پسر پند نیوش از پدر پیر که ما، دولت عافیت از پند پدر یافته ایم. بر نداریم سر از پای خم باده فروش، ما نهادیم سر اینجا که اثر یافته ایم. در بدر عمری از این خانه به آن خانه شدیم، تا به خاک در میخانه مقر یافته ایم. شب قدر از نظر خلق نهان آمد و ما، این شب قدر ز تأثیر سحر یافته ایم. قمر از پرتو خورشید منور شد و ما، پرتو مهر درخشان ز قمر یافته ایم. طرفه گویند مسیحا که خدایش پدر است، ما خداوند مسیحا ز پسر یافته ایم. روشن از نور علی چشم فؤاد است حکیم، که زخاک قدمش کهل بصر یافته ایم. یوم القدیر سول ایدین لی ایدو یوم یسر رو به سادات و وسیدو. روز قدیر غیر از دو عید فطر و قربان برای من عید است، روزی است که سادات و پادشاهان و یا شیران در آن روز مسرور و خوشحال می گردند. نال الامامت فیه المرتضا و لهو فیه من الله تشریف و تمجیدو. آن روز روزی است که علی مرتضا در آن به شرف امامت و ولایت کلیه الهیه نائل شد و لذا برای مرتضا از جانب خداوند تشریف و تمجید یعنی شرف و مجد و کرامت و علو برقرار است. و ناسبی شدید نسب قابلنی یوم القدیر به وجه غیر ذی جزلی. یک مرد ناسبی دشمن اهل بیت و ناسزاگوی در حق آنها که در عداوت شدید بود، در روز عید قدیر با چهره گرفته با من روبرو شد. فقال قلی ماذا الیوم قلت له الیوم عید امیر المؤمنین علی. و به من گفت بگو به من که امروز کدام روز است. من به او گفتم امروز عید امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب است. از امالی ابو عبدالله نیشابوری و امالی شیخ ابو جعفر طوسی در خبری از احمد ابن محمد ابن ابی نصر از حضرت رضا سلام الله علیه وارد است که انه قال علیه السلام حدثنی ابی عن ابیه ان یوم القدیر فی السماء اشهر منه فی الارض. حضرت امام رضا علیه السلام گفتند پدر من از پدرش روایت کرده است که روز قدیر در آسمان ها مشهورتر است از روی زمین. ان لله تعالی فی الفردوس قصرا لبنه من فضه و لبنه من ذهب فیه 100,000 قبه حمراء و 100,000 خیمه من یاقوت خضراء ترابه المسك والانبر. خداوند تعالی در بهشت فردوس قصری دارد که یک خشت آن نقره و یک خشت آن از طلاست و در آن 100,000 قبه یعنی اتاقی که سقف آن به شکل گنبد مستدیر است و 100,000 خیمه از یاقوت سبز است، خاک آن مشک و عبیر است. فیه 4 انهار نهر من خمر و نهر من ماء و نهر من لبن و نهر من عسل. و در آن 4 نهر است، نهری است از خمر یعنی شراب مست کننده و نهری است از آب و نهری از شیر و نهری است از عسل. حوالیه اشجار و جمیع الفواکه علیه طیور و ابدانها من لؤلؤ و اجنحتها من یاقوت تسوت و به الوان الاسواد. در اطراف و جوانب آن قصر درختانی است که همه گونه میوه ها را دارند و بر آنها پرندگانی است که بدنهایشان از لؤلؤ و بالهایشان از یاقوت است و به انواع نغمه ها و آوازها نقم سرائی دارند. اذا کان یوم القدیر ورد الى ذلک القصر اهل السماوات یسبحون الله و یقدسونه و یهللونه. چون روز قدیر شود اهل آسمان ها داخل این قصر می شوند و خداوند را تسبیح و تقدیس می نمایند و تهلیل می گویند. فتطایر تلک الطیور فتقع فی ذلک الماء و تمرق علی ذلک المسك والانبر فاذا اجتمع الملائکه طارت فینفذ ذلک علیهم و انهم فی ذلک الیوم لیتهادون نصار فاطمه علیها السلام. آنگاه این مرغان به پرواز در می آیند و خودشان را در آب می افکنند و سپس از آب بیرون آمده و بدنهای تر و تازه خود را در آن مشک و عبیر می مالند و چون فرشتگان جمع شوند همه این مرغان به پرواز می آیند و آن مشک و عبیر بدن خود را بر آنان می پاشند و آن ملائکه در آن روز آنچه بر سر فاطمه علیه السلام نثار شده است برای همدیگر به رسم هدیه می برند. فاذا کان آخر الیوم نودو انصرفوا الی مراتبکم فقط امنتم من الخطر و الزلل الى قابل فی هذا الیوم تکرمتا لمحمد و علی الخبر. چون روز قدیر به پایان میرسد ندایی به آنان میرسد برگردید و در منازل و مراتب خود مستقر گردید. خداوند به جهت گرامی داشتی که برای محمد و علی نموده است شما را از هر خطری و از هر لغزشی تا سال دیگر چون این روزی در مسونیت و امن قرار داده است. و از مصباح المتهجد شیخ طوسی در خطبه قدیر وارد است که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال ان هذا یوم عظیم الشأن فیه وقع الفرج و رفع الدرج و صحت الحجج و هو یوم الایزاه و الافصاح عن المقام الصراح و یوم کمال الدین. امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن خطبه فرمودند حقا امروز روزی است که شأن و منزلت بزرگ دارد که در آن فرج و گشایش واقع شد و درجه و مرتبه بالا رفت و حجتها تصحیح شد و آن روز واضح ساختن و پرده برداشتن و روشن کردن از مقام خالص و صریح و بیشائبه است و روز کمال دین است و یوم العهد المعهود و یوم الشاهد والمشهود و یوم تبیان العقود عن النفاق والجهود و یوم البیان عن حقائق الایمان و یوم دهر الشیطان و یوم البرهان و روز پیمان استوار و عهد معهود و شاهد و مشهود است و روز انکشاف و وضوح پیمانها از نفاقها و انکار است و روز بیان و پرده برداری از حقایق ایمان است و روز منع کردن و دور نمودن شیطان است و روز برهان است. هازا یوم الفصل الذی کنتم تو ادون هازا یوم الملأ الاعلا الذی انتم عنه معرضون هازا یوم الارشاد و یوم المهنت للعباد و یوم الدلیل علی الرواد. این روز جدائی بین حق و باطل است که به شما وعده داده شده است. این روز عالم ارواح مجرده است که شما از آن روی گردان هستید. این روز ارشاد و هدایت است و این روز مهنت و سختی برای بندگان خداست و روز راهنمایی و دلالت بر پیشگامان حقیقت و پویندگان معرفت و جویندگان معنی است. هازا یوم ابدا خفای الصدور و مزمرات الامور هازا یوم النصوص علی اهل الخصوص هازا یوم شیس هازا یوم ادریس هازا یوم یوشع هازا یوم شمعون. و این روزی است که پنهانی های در سینه ها را ظاهر کرد و امور مخفیه و پنهان را آشکارا ساخت و این روز نس و تصریح بر خواص است. این روز شیس است، این روز ادریس است، این روز یوشع است، این روز شمعون است. هازا یوم الامن المأمون، هازا یوم اظهار المسون من المکنون، هازا یوم ابلاء السرائر. فلم یزل علیه السلام یقول هازا یوم هازا یوم، این روز امن و امان و در حفظ و صیانت در آمده است، این روز اظهار و ابراز آن چیزی است که از سر مسون و محفوظ از عالم مکنون سر به در آورد، این روز آشکار نمودن نیتها و پندارهاست. و پیوسته آن حضرت می فرمود این روز چه است؟ این روز چه است؟ فراقب الله عز و جل و تقو و اسمعو له و اطیعو و احذر المکر و لا تخادعو و فتشو زمائرکم و لا تواربو. پس ای مردم، خداوند عز و جل را مراقب باشید و در حفظ و مسونیت او درائید و گوش به او فرادهید و فرمان او را اطاعت کنید و از مکر و حیله بپرهیزید و با خدا خدعه نکنید و از دلها و پندارها و نیتهای خود بحث و تفحص به عمل آورید و با خدای خود با گول و خدعه عمل نکنید. و تقربوا الی الله تعالی به توحیده و طاعت من امرکم ان تطیعوا و لا تمسکوا و لا یجنح بکم الغی فتزلوا عن سبیل الرشاد باتباع اولئک الذین زلوا و ازلوا. و به خداوند عزوجل با توحید او و با پیروی نمودن از کسی که خدا امر کرده است که از او اطاعت کنید تقرب و نزدیکی جویید و به زلالت آویزان نشوید و گمراهی و انحراف شما را از حق منحرف نکند تا در نتیجه از راه رشد و کمال باز مانید و گمراه شوید. در اثر پیروی کردن از آن کسانی که خودشان گمراه شدند و مردم را گمراه کردند. قال الله عز من قائل فی طائفة ذکرهم بالذم فی کتابه انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. خداوند عزیز گفتار درباره جماعتی که از آنها در کتاب خود مذمت نموده است میگوید آنها میگویند ما از بزرگان خود و از پیشوایان خود پیروی نمودیم و آنها ما را از پیمودن راه راست منحرف کرده به کجی و زلالت کشانیدند. بار پروردگارا ایشان را دوچندان از عذاب بده و دور باش و لعنت سخت و بزرگی برایشان مقدر کن. و قال تعالی و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء قالوا لو هدانا الله لهدیناکم. و خداوند می فرماید و در آن وقتی که مستضعفان با مستکبران در میان آتش با هم به بحث و محاجه می پردازند، ضعفا به آنان که استکبار ورزیده اند می گویند ما پیرو شما بودیم و تابع و به دنبال شما بودیم، اینک آیا شما ما را از عذاب گرچه به مقدار مختصری باشد می رهانید؟ مستکبران در پاسخ می گویند اگر خدا ما را راهنمایی کند و دستی بگیرد ما نیز شما را راهنمایی می کنیم. افتدرون الاستکبار و ماهو؟ هو ترک الطاعة لمن امروا بطاعته و ترفع علی من ندبوا الی مطابعته و القرآن ینطق من هذا عن کثیر ان تدبره متدبرون زجره و وعزه الى آخر الخطبه. آیا می دانید استکبار چیست؟ استکبار ترک اطاعت از آن کسی است که خداوند امر به اطاعت از او را نموده است و سرکشی و بلند پروازی از پیروی نمودن کسی که امر به پیروی از او شده است. و قرآن درباره افراد بسیاری از این قبیل سخن میگوید و بیان دارد. اگر تدبر کنندهی در قرآن تدبر کند، قرآن او را موعظه می دهد و تهدید و تحذیر می کند. مصباح المتهجد صفحه 524 تا صفحه 529 و قبل از بیان خطبه گوید، روایت کردند برای ما جمعی از ابو محمد هارون ابن موسی تل اکبری که او گفت، روایت کرد برای ما حسن ابن علی ابن احمد خراسانی حاجب در ماه رمضان سنه 337 و او گفت، روایت کرد برای ما سعید ابن هارون ابو عمر مرزی در حالی که عمرش از 80 سال گذشته بود و او گفت، روایت کرد برای ما فیاض ابن محمد ابن عمر توسی در توس سنه 259 در حالی که سنش به 90 سال رسیده بود که او در حضور حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیهم السلام بود، در روز قدیر و در حضور آن حضرت جمعی از خواص او بودند که آنها را آن حضرت برای صرف افطار در محضر خود نگه داشته بود و به منزلهای آنان طعام و خیرات و صدها و خلعتها حتی انگشتری و کفش فرستاده بود و هیئت و لباس و حال مخصوصان خود را و خدمتگزاران خود را تغییر داده بود و آلات و اسباب آن مجلس را نیز تغییر داده بود به اسبابی که سابقاً در آن مجلس نبود و مرسوم نبود که در کار باشد و خلاصه تازگی داشت و آن حضرت از تقدم روز قدیر و فضیلت آن نقل می نمود و از جمله بیانات آن حضرت این بود که حدیث کرد برای من هادی پدرم از جدم حضرت صادق و او گفت، حدیث کرد برای من پدرم باقر از حضرت سید العابدین از پدرش حضرت حسین که او گفت، در بعضی از سالهای خلافت پدرم اتفاق افتاد که روز جمعه و قدیر با هم شدند. پدرم امیرالمؤمنین علیه السلام 5 ساعت که از روز گذشت بالای منبر رفت و حمد خدا را به جای آورد، حمدی که مثل آن شنیده نشده بود و ثنای او را به جای آورد، ثنایی که غیر پدرم بدان ثنا توجه نکرده بود و آن مقدار از گفتار او که حفظ شده است این است که الحمدلله الذی جعل الحمد من غیر حاجت من الى حامدیه طریقا من طرق الاعتراف بداهوتیته و صمدانیته و ربانیته و فرقانیته تا آخر خطبه که حاوی نفیسترین معارف و حکم و بیان حقیقت روز عید قدیر است و این خطبه را به تمامه با مقدمات آن که سخنان حضرت رضا علیه السلام است، سید ابن طاووس رضوان الله علیه با سند متصل خود از شیخ طوسی نقل کرده است. اقبال صفحه 461 تا صفحه 464. فنج کردی گوید، لا تنکرن نا قدیر خمن انهو کالشمس فی اشراقها بل ازهرو. تو البته عید قدیر خم را انکار مکن، چرا که آن در وضوح همچو خورشید تابان بلکه درخشانتر است. فیه امامت و حیدرن و کماله و جلاله حتی القیامت تذکرو. در آن روز امامت حضرت حیدر و کمال او و جلالت اوست که تا روز قیامت پیوسته بیان می شود. بشنوی گوید یوم القدیر لزل ولایت ایدو ولدن نواسبه فضلهو مجهودو. روز قدیر برای کسی که دارای ولایت است عید است و در نزد نواسب و دشمنان اهل بیت فضل آن مورد انکار است. یوم یوسم فی السماء بانه العهد و فیه ذلک المعهود. روزی است که در آسمان به عنوان عهد و میثاق در آن عید حضور می‌یابند و مجتمع می‌گردند و در آن روز همان معهود و پیمان استوار الهی برقرار شد. والارض بالمیراث ازهت واسمه لو تا موتود و کف حسود. و زمین به واسطه میراث از آسمان علامت و نشانه عید را در خود ظاهر کرد تا شخص ثابت قدم و اسید و استوار پیروی کند و انقیاد نماید و شخص حسود و حقود دست باز دارد و جلوگیر شود. و نیز بشنوی گوید و قد شهدو عید القدیر و اسم او مقال رسول الله من غیر کتمانی. و به تحقیق که حضور یافتند در عید قدیر و گوشهای خود را فراراه گفتار رسول خدا بدون کتمان و اختفا نهادند. الست بكم اولا من الناس كلهم فقالوا بلا یا افضل الانس والجانی. که آیا من به شما از همه مردم به شما اولویت ندارم؟ گفتند بلی ای افضل از همه انس و جن. فقام خطیبا بین اعواد منبرن و نادا به اعلى صوت جهرن به اعلانی. پس پیامبر در میان چوبهایی که منبر کرده بودند به خطبه برخاست و با بلندترین صدا آشکارا ندا در داد به حیدرت والقوم خرس ازلتون قلوبهم ما بین خلف و عینانی. و حیدر را طلب کرد در حالی که قوم همگی لال و خموش و با دلهای ذلیل و شکسته بودند و جمعی در پشت سر و جمعی در برابر او قرار داشتند. فلب با مجیبن ثم اسرع مقبلن به وجه که مثل البدر فی قصن البانی. و در پاسخ رسول خدا حیدر لبک گفت و با اجابت با سرعت رو به سوی پیامبر آورد با چهره ای که همچون ماه شب چهاردهم در میان شاخه درخت سنوبر می درخشید. فلاقاه به ترهیب ثم ارتقا بهی الیه و صارت طهرو للمصطفى ثانی. پیامبر با علی حیدر بر فراز منبر ملاقات و دیدار کرد و مرحبا گفت و سپس مصطفی او را به سوی خود بالا برد و بر بالای منبر حیدر طاهر و مطهر برای مصطفی شخص دوم قرار گرفت. و شال به از دیه و قال و قد سقا الی القول اقصى القوم تالله و دانی. و پیامبر دو بازوی علی را بلند کرد و سوگند به خدا در حالی که دورترین قوم و نزدیکترین آنها گوش به سخنان پیغمبر می داد درباره او چنین گفت علی اخی لا فرق بینی و بینه که هارون من موسل کلیم ابن عمرانی. علی برادر من است، فرقی میان من و او نیست، همانند هارون نسبت به موسای کلیم پسر عمران. و وارث علمی و الخلیفه فی قدن على امتی بعدی اذا زرت و جسمانی. و او وارث علم من است و خلیفه و جانشین من است بر امت من در فردا که جسمم را ببینم و تهی کنم. فیا رب من والا علیان فوالهی و عاد الذی آداه و اغضب علی الشانی. پس ای پروردگار من، تو ولایت آن کس را داشته باش که او ولایت او را دارد و دشمن آن کس باش که او با علی دشمنی می نماید و غضب و خشم خود را بر بدخواه و بدگوی علی قرار بده. باری عید قدیر را عید گویند به جهت آن که آن خاطرات و مسائل مهمه که در آن روز در خم قدیر به وقوع پیوست و آن خطبه رسول الله و گرفتن دو بازوی علی را به طوری که سپیدی زیر بغل هر دو معلوم شد و نشان دادن و معرفی نمودن به مردم و سپس امر به تسلیم به لفظ السلام علیک یا امیر المؤمنین به پیرو نسب آن حضرت را به خلافت رسول الله و اعطاء ولایت کلیه الهیه و نزول آیه اکمال دین و اتمام نعمت و آیه تبلیغ و انقیاد و تسلیم مخالفان در برابر آن عظمت و ابهت و شکوه واقعی و ظاهری و سپس مخالفت کردن آنها به مجرد رحلت رسول خدا و بالاخره آن پیامدهای سریع و غیرها، همگی در روز عید قدیر برمی گردد و عود می کند و خود را نشان می دهد و آن برکات نازله پیوسته بر اهلش فرو می آید و می ریزد. زیرا که کلمه عید از ماده عوده است، یعنی بازگشتن. در اقرب الموارد گوید عید به موسم و هر روزی که در آن اجتماعی و یا تذکار و یادبودی از صاحب فضیلتی بوده باشد گفته می شود و بعضی گفتند برای هر حادثه مهمی. ابن اعرابی گوید برای آن که در هر سالی آن واقع و حادثه با فرح و سرور مجددی عود می کند. اصل کلمه عید عود بود، چون واو ساکن بود و ما قبلش مکسور بوده آن را به یا قلب نمودند عید شد و جمع آن اعیاد و تسقیر آن اوید آید که از واحد اعلال شده بنا کرده اند، یا به جهت آن که مفردش عید شده است و یا به جهت فرق میان آن و میان کلمه عود که به معنای چوب است و جمع آن اعواد و تسقیر آن اوید می آید. و در اصل ماده گوید عاد الی کذا یعود عودن و عودتن و معادن، یعنی برگشت و به سوی آن چیز شد و گفته شده است بعد از اعراض و انصراف بازگشت کرد. و نظیر همین گفتار را در صحاح اللغه و در مصباح المنیر ذکر کرده است و در مصباح اضافه کرده است که و عیدت و تأییدا، یعنی من در مراسم عید حضور پیدا کردم. حال که معنای عید را در لغت دانستیم، ببینیم در اصطلاح مردم و طوائف و ملل و نهل کلمه عید را به چه معنی استعمال می کنند. و برای وضوح این مطلب می گوییم در نزد هر طائفه و جماعت و هر ملت و مذهبی یک چیز مخصوص دارای اهمیت است که چون سالگرد آن واقعه و حادثه و یا آن خاطره برسد، به جهت بزرگ داشت و تجدید از روح و معنای آن، آن خاطره را تجدید می کنند و به سرور و فرح در یاد بوده آن واقعه می گذرانند و با آن که نفس آن حادثه گذشته است، ولی با یاد بود و خاطره موجود باقی مانده از آن در ذهن، خود را به روح و جان آن حادثه نزدیک می کنند و نفس و روح خود را از یاد بوده آن اشراب و متمتع می سازند. دنیا پرستان چون وصول به منافع دنیوی فقط مورد نظر و هدف آنهاست، در وقت بروز و ظهور حادثه دنیوی عید می گیرند، پادشاهان پس از لشکرکشی و خونریزی و غلبه بر حریف و سلطه بر اقوام مورد نظر جشن می گیرند و طاق نصرت می بندند و آن خاطره پیروزی را همه ساله اعاده می کنند. ایرانیان قدیم نوروز را عید می گرفتند به جهت آن که سبزه از زمین می روید و درخت ها سبز می شود و فصل خرمی و شادابی زمین است. فصل خزان و زمستان سپری شده و اینک زمین روبه رشد و نمو است. این منطق کسانی است که ابداً با معنویات و روحانیات سر و کار ندارند و ارزش‌های انسانی را فقط در ماده و سبزه می‌جویند و در حقیقت با عید بهائم که آنها در فصل بهاران شاد و شادابند و در مرغزارها و مراتع می‌چرند و در فصل زمستان افسرده و کسل و خزیده هستند چه تفاوتی دارد؟ آنها بدان صورت، انسان هم بدین صورت. حقیقت و واقعیت یکی است، برای آنها بدان شکل و برای این انسان دوپا بدین شکل. سید ابن طاووس در کتاب کشف المحجه روز تولد پسرش را عید نمی گیرد، بلکه روز بلوغ و به شرف تکلیف در آمدن او را عید می گیرد که قابل خطاب خداوندی شده و قلم تکلیف بر او جاری شده است. او در فصل 103 گوید: ای فرزند من محمد، چون به زمانی رسیدی که خداوند جل جلاله تو را به کمال عقل مشرف کرد و خداوند جل جلاله در استصلاح حال تو برای همنشینی و گفتگوی با خودش و برای دخول در محضر مقدس خودش برای اطاعت او مفاخره و با فرشتگان ملاعنه می کند، آن وقت را تاریخ زده و محفوظ بدار، زیرا که افضل اوقات اعیاد است و در هر سالی از سالها که خداوند عمر با برکت تو را به آن تاریخ برساند، شکر خداوند را تجدید کن و صدقات و خدمات برای خداوند بخشنده عقل و خرد به جای آور که او تو را بر شرف دنیا و آخرت دلالت کرده است و بدان که من خواهر تو شرف الاشراف را کمی پیش از آن که به سن بلوغ برسد در نزد خود خواندم و آنچه می دانستم از احوال او که خداوند جل جلاله به او اجازه داده است که در خدمت او به کم و بسیار قیام کند، برای او شرح دادم و آن را در کتاب البهجة لثمرة المهجة ذکر کرده ام. فصل 104. و اگر خداوند همانطور که مرا عادت داده است که در رحمت و عنایت او به سر برم زنده باقی گذارد، من روز بلوغ تو را که مشرف به شرف تکلیف می شوی عید می گیرم و 150 دینار تصدق می دهم که در مقابل هر سال از عمر تو 10 دینار واقع شود. اگر بلوغ تو بر حسب سال باشد و با این مال من در خدمت خداوند اشتغال ورزم، زیرا که مال مال اوست و من مملوک او هستم و تو هم بنده او هستی، پس ما این مال را مصرف می کنیم در آنجایی که خداوند جل جلاله دوست دارد در آنجا مصرف شود. سید ابن طاووس همانطور که در فصل 13 از این کتاب می گوید، نام آن را کشف المحجة لثمرة المهجة و یا اسعاد ثمرة الفؤاد علی سعادت الدنیا والمعاد و یا کشف المحجة بأکف الحجة گذارده است. و همچنان که در فصل 9 از این کتاب می گوید، عمر او داخل در سنه 649 هجری قمری شده است و چون روز نیمه ماه محرم قبل از ظهر در سنه 589 در شهر حله صیفیه متولد شده است، بنابراین در نیمه محرم سنه 649 داخل در 61 سالگی شده است و در این وقت سن پسر بزرگ او محمد 6 سال تمام و داخل در 7 سال شده است و سن پسر کوچکش علی دو سال تمام و داخل در سه سال شده است. این کتاب را به صورت وصیت‌نامه‌ای برای دو فرزندش محمد و علی و آن کسان از اهل او و از جماعت او که امید انتفاع آنها را از این کتاب دارد و برای صاحبان مودت و محبت خود نوشته است، گرچه خطابات در این کتاب با نام و خطاب ولدی محمد است. فلهذا شیعیان به این کتاب ارج کامل می نهند و علماء عامل و طلاب فاضل پیوسته آن را در جیب خود نگه می داشتند و در حضر و سفر با خود داشتند و مرحوم آیت الله میرزا محمد تهرانی داعی پدر حقیر توصیه به حقیر می نمود که همیشه این کتاب را در جیب داشته باشم. انتها. ولی ادیان الهی برای پیروان خود بر اساس ارزش‌های انسانی و وصول به اهداف ایمانی و خروج از شرک و آزادی از دست جباران و طاغیان زمان که بشر را استخدام نموده و برای منافع استکباری خود از او متمتع می شده اند، اعیاد را پایه‌ریزی کرده اند. در دین مقدس اسلام، روز فطر و روز قربان عید است، اما در فطر به جهت آن که در یک ماه تمام مردم دست از زیاده روی در شهوات برداشته، روزها روزه و شبها به قیام مشغول و با بهره‌هایی بیش از سایر ایام همچون انفاق در راه خدا و تلاوت بیشتری از کلام خدا و چشم پوشی از محرمات و مکروهات، نفس اماره خود را تزکیه و تطهیر نموده اند. حالت روحانیت و معنویت در ایشان بالا رفته است و سبکی و تجرد و امکان عروج به عوالم قدس برای آنها امکان بیشتری پیدا کرده است، زیرا طعام و شهوت و غضب کلید جهنم و سلطه شیطان است. و در این ماه که خداوند مائده آسمانی میهمانان خود را جوع و گرسنگی قرار داده است، معلوم می شود که بهترین تحفه از جانب رب الارباب است. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. در این موقع که موقع گرفتن نتیجه و مزد است، آن روز را باید عید گرفت و از خداوند کریم و رحیم عیدی دریافت کرد. اما عید گرفتن نه به معنای ساز و دهل زدن است و نه به معنای شیرینی خوردن و رنگارنگ پوشیدن و تفریح و تفرج بهیمانه کردن، بلکه به معنای یک درجه از تزکیه و تطهیر بالاتر و یک صیقل بهتر به نفس دادن تا آماده برکات و نزول مواعد آسمانی گردد. شب عید فطر دو غسل دارد، یکی در اول شب و یکی در آخر شب، و آن شب احیا و زنده‌داری است، یعنی تا به صبح به عبادت و قیام و ذکر و یاد محبوب و معشوق ازلی و حبیب سرمدی مشغول بودن، و در روز عید نیز غسل دارد و رفتن برای نماز عید و با تمام مردم در صحرا به جای آوردن و آن را با کیفیتی خاص در دو رکعت و با نه قنوت به جای آوردن و زبان به ذکر تهلیلات گشودن که الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما اولانا. و اما در قربان، به جهت آنکه مردم به عشق لقاء و دیدار وجه الله دست از خانه و لانه و وطن و کسب و کار و شهرت و جاه و جمیع علایق شسته و به سوی بیت الله الحرام من کل فج عمیق روان شده و طواف و سعی و وقوف در عرفات را که خارج از حرم است به جای آورده، سپس داخل در حرم و مشعر آمده و شب را به اذن دخولی که از حضرت او دریافت کرده است در مزدلفه آرمیده و سپس به منا آمده و شیطان را 7 بار سنگ زده و قربانی کرده و سر تراشیده و در این مدت پای و سر برهنه به دنبال حبیب در جستجو و در تکاپو بوده است، اینک جای آن دارد حال که موقع خروج از احرام است به شکرانه قبولی اعمال و پذیرش این اعمال سخت و در عین حال شیرین و لذت بخش عید بگیرد و الحمدلله بگوید و به مراسم عید که آن هم با ذکر خدا و تطهیر بیشتری است مهیا گردد، نماز عید بخواند و زبان به تقدیس و تمجید الهی بگشاید و از جمال و جلال او بیان کند و از محاسن و زیبایی های او اعلان وحدت و توحید ذات و اسماء و صفات و افعال را در عالم منتشر کند و بگوید الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و لله الحمد، الله اکبر و علی ما رزقنا من بهیمت الانعام، الحمد لله علی ما ابلانا. و نه تنها خود حجاج بلکه جمیع مسلمین در سراسر بقاع عالم بدین موهبت عظمی که نصیب برادرانشان در آن مواقف کریمه شده است عید بگیرند و به دنبال اعمالی که در ذوالقعده و 10 روز از ذوالحجه به جای آورده اند قربانی کنند و نماز عید بخوانند و برای جماعت با امام پای برهنه به صحرا روند. روز جمعه عید است، چون روز اجتماع مردم به نماز جمعه و شنیدن خطبه ها و تطهیر است و به همین جهت اسلام نام آن را جمعه گذارد، یعنی روز اجتماع و به هم پیوستگی امت مسلمان، و در قبل از اسلام آن را یوم العروبه می گفتند. اسلام نماز جمعه را واجب کرد به وجوب عینی تعیینی در هر زمان تا روز قیامت و تارک آن را لعنت فرستاد، ولیکن شرط صحت آن با جماعت و در تحت نظر و امامت امام عادل و یا منصوب از ناحیه اوست. در زمان حضور امام خودش اقامه می کند و در زمان غیبت بر فقیه عادل جامع و شرائط که به ادله نیابت عامه متکفل وظائف امام است واجب است اقامه کند. نماز جمعه واجب است به وجوب مطلق نه به وجوب مشروط مانند حج نسبت به استطاعت، بلکه مانند نماز ظهر است نسبت به طهارت و غسل و وضوء، و بنابراین امام و حاکم شرع شرط انعقاد و صحت و شرط واجب است نه شرط وجوب. فلهذا اگر امام در غیبت بود و فقیه جامع و شرائط قدرت بر حکومت نداشت و در تقیه به سر می برد، به واسطه ترک نماز جمعه همه مردم گناهکارند به جهت ترک نماز عینی تعیینی که حائز اهمیت سرشاری است و بر همه آنها واجب است قیام کنند و تشکیل حکومت اسلامی دهند تا آن امام غائب ظهور کند و یا فقیه مقبوض الید مبسوط الید گردد و بتواند اجراء حدود کند و من از ثغور اسلام بنماید و از جمله وظائف حاکم تشکیل نمازهای جمعه در قلمرو حکومت اوست. افرادی که در زمان حکومت جائره نماز جمعه نمی‌خوانند معذب می‌شوند که چرا تشکیل حکومت اسلامی نداده اید که بتوانید نماز جمعه بخوانید، گرچه با نداشتن حاکمی چنین نماز از آنها صحیح نیست و مردود است. و به همین جهت که روز جمعه روز عید و اجتماع است و مردم پاک و پاکیزه می شوند و از خطاها و گناهان یک هفته گذشته بیرون می آیند، دعاها در آن روز مستجاب و شب جمعه نیز دارای اهمیت و خصوصیتی برای تهیّع و آمادگی وظایف روز می شود که از سایر شبها ممتاز می گردد. اما عید قدیر که اشرف و افضل اعیاد است، به جهت ربط امت با امام و وحدت دلهای آنان با ولایت و ورود در سلک سالکان راه و روندگان طریق مودت و محبت و ایثار و انفاق و عقل و شعور و گسترش نور ربانی و نفحات قدسیه سبحانی و ارتباط ملک با ملکوت است.